رو، این پیونده رو به اجتماع، پیوند ما و اجتماع رو زنده بکنه.
متشکرم. خب آقای دکتر، در بخش بعدی هم انشاءالله در مقوله بحث حکمرانی تو حوزه افزایش نرخ جمعیت و نرخ رشد جمعیت درست در بگم با شما گفتگو خواهیم کرد. فرمایشی که آقای دکتر پژوهان داشتن، من داشتم فکر میکردم به این که خب برخی از افراد خب این نعمت و این امکان رو ندارن که فرزند دار بشن. دیدیم بالاخره اطراف خودمون دنبال در حقیقت مداوا هستند و خیلی شاید با حسرت به فرزندان بقیه نگاه میکنند و علاقه‌مندند. خوب کسانی که امکان فرزندآوری دارند، یه نیم نگاهی هم به کسانی که این امکان رو ندارند، به هر حال حکمت الهی بوده یا موقت به هر حال یه بحث پزشکیه که باید درمان بشه، نگاه بکنن و ببینن که چه نعمتی که برخی ها حسرت اون رو میخورن. به هر حال بحث عاطفی هم یه وقتایی شاید کمک بکنه و فقط هم دو تا چهار تا این که حالا مواردی که کارشناسان تو حوزه‌های جمعیت و فواید فرزندآوری میگن شاید کافی نباشه، شاید لازم باشه تو حوزه‌های احساسی و عاطفی و شناختی هم در حقیقت وارد بشن عزیزان این حوزه و به هر حال فکر کردن و تفکر میتونه مقدمه عمل باشه. اما در خدمت مهمان سوم برنامه امروز هستیم، سرکار خانم دکتر ناهید دینارونت، پژوهشگر حوزه جمعیت. خانم دکتر دینارونت سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
در خدمتتون هستیم. ما صحبت‌های مختلفی رو داشتیم در حوزه گزارای اجتماعی افزایش نرخ رشد جمعیت و همچنین حالا اثرگذاری‌های مطلوبش که چقدر میتونه اثر بگذاره افزایش جمعیت تو لایه‌های اجتماعی مشخصا با توجه به موضوع امروز برنامه‌مون. اگر نکته‌ای هست اضافه بفرمایید. مقوله حکمرانی هم می‌خوایم در این حوزه و در ارتباط با افزایش جمعیت مورد بررسی قرار بدیم.
بله، ببینید، موضوع جمعیت یک موضوع
چند بعدیه. بله،
یعنی میشه هم از دیدگاه امنیتی، هم از دیدگاه سیاسی، هم از دیدگاه اقتصادی و توسعه هر کشور اون رو مورد بحث و بررسی قرار داد.
بله.
چرا ازدیاد جمعیت باعث پیشرفت یک کشور میشه؟ مثالش هم کشور چین هست و هند که اینها جمعیت بسیار زیادی دارن و در این حال یک کشور در حال توسعه و حتی توسعه یافته هم هستن.
یعنی تهدید جمعیت بالا براشون فرصت شده اینجا.
بله دقیقاً. و کشور ما هم همینطور، خدا رو شکر، هم منابع طبیعی بسیار زیادی ما داریم تو کشور که البته باید مدیریت بشه این استفاده در کل کشور، چون بعضی از قسمت‌های ما میدونید که مثلا مناطق خشک هست و میشه از قسمت‌های دیگرش استفاده کرد و در این حال خود رشد جمعیت به ازدیاد نسل جوان باعث رشد توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی یک کشور میشه.
اما در حوزه اجتماعی چطور که موضوع امروز برنامه ماست؟
بله، در حوزه اجتماعی هم ببینید، هر چقدر جمعیت جوان یک کشور یعنی 15 تا 65 سال یک کشور بالا باشه، تحولات اجتماعی و نوآوری و خلاقیت و فرهنگ سازی در یک جامعه خیلی رشد و توسعه پیدا میکنه.
این 15 تا 65 منظورتون دقیقا جمعیت مولد هست دیگه؟ 15 تا 65 جامعه جمعیت فعال و مولد دیگه، چون دیگه جوان دیگه به 65 سال گفته نمیشه، درسته؟
15 تا 65 سال. بله
بله بله میفهمید.
بله، اینها در حقیقت جزء دسته نسل جوان محسوب میشن که هم از لحاظ اقتصادی مولد هستن، هم از لحاظ تحولات اجتماعی و فرهنگ سازی یک جامعه. پس هر چقدر نسل جوان ما بیشتر باشه، ما تحولات اجتماعی و فرهنگی بهتر دروستری رو در جامعه میبینیم.
بله.
و میدونید که انتقال نسل و در حقیقت انتقال فرهنگ هم از نسلی به نسل دیگه از طریق همین جوانسازی جامعه انجام میگیره.
بله.
ممنونی. خانم مریم صالحی به ما پیام دادن و گفتن اگر خانواده های پر جمعیت در بستر فقر قرار گیرند، مشکلاتشون افزوده میشه. با این مشکل چه باید کرد؟
اتفاقا من مخالف این قضیه هستم. هر چقدر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر بشه،
بله،
تولید و مولد بودن اونها بیشتره. میتونن همه با همدیگه کمک کنن که از لحاظ اقتصادی هم اون خانواده به یک رفاه نسبی برسن.
البته خب مدیریت هم میخواد دیگه، مدیریت منابع در حیات بحث اشتغال هم لازمه، چون در برنامه‌های دیگه صحبت کردیم خیلی تمرکز امروز نداریم رو بحث اقتصاد، بیشتر میخوایم منظر در حقیقت اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم اصلا چه فایده ای داره تو حوزه اجتماعی جمعیت افزایش پیدا بکنه.
ببینید گفتم که رشد تحولات فرهنگی رو ایجاد میکنه از لحاظ اجتماعی و همچنین الگوها و فرهنگسازی از نسلی به نسل دیگه انجام میشه، چون اگر قرار باشه که ازدیاد فرزندآوری یا ازدیاد نسل نباشه، این انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگه هم اتفاق نمیفته و فرهنگ غنی ما متاسفانه مسکوت میمونه و نمیتونه بارور بشه از لحاظ فرهنگی.
بسیار خوب، متشکر از شما. دقایق پایانی رو در خدمت دو کارشناس ارجمند هستیم. میخوایم حالا صحبت بکنیم راجع به این که از منظر حکمرانی این افزایش نرخ رشد جمعیت چگونه قابل تحققه، و این که حالا از نظر فرهنگی هم ما موانعی داریم در این مقوله یا خیر. جناب آقای دکتر پیشان در خدمتیم.
من هم سلام و عرض ادب دارم مجددا خدمت خانم دکتر دینارون استاد عزیزمون. بحث حکمرانی خوبه که شما فرمودید. ما شاخصهایی داریم واسه حکمرانی خوب. یکی بحث در واقع
البته حالا تمرکزمون رو حکمرانی خوب، چون این واژه حکمرانی متعالی رو هم بعدش میاره که مثلا یه مقدار کامل‌تر از اونه. کلا از نظر حکمرانی بخوایم چه کار بکنیم که در حقیقت این افزایش نرخ جمعیت اجرایی بشه، و تو حوزه فرهنگی هم اگر موانعی داریم راجع به اون صحبت بکنیم، چون حکمرانی خوب تعاریفی داره، بعد حکمرانی متعالی یه تعاریف متمایزی داره، هر کدوم موافق و مخالفی داره، همش هم یه جورایی خوبی توش هست.
حالا ما در سطح عامیانه صحبت میکنیم، بله. در سطح دانشگاهی که صحبت نمیکنیم که حالا حکمرانی متعالی حکمرانی خوب. به هر حال بسی که تو حکمرانی خوب هستش، من چیزی که مد نظر، حالا حکمرانی با تعبیر شما قرار است حکمرانی صورت بگیره، معمولا کشورهایی که این نوع نگاه را داشتن، این حکمرانی خوب این اتفاق افتاد، دو تا مسئله رو دنبال کردن. یکی مسئله محور بودن این کشورها، در واقع این کشورها دنبال خود مسئله بودند نه دنبال شبه مسئله ها. یکی بحث داده محور بودن مسئله بودند. به حال تو مسئله جمعیتی، مسئله آیا جمعیت یک مسئله هست یا نیست؟ بله گفتم من خدمتون اوایل عرایزم خدمتون عرض کردم ما 21 مسئله در حوزه جمعیتی ما چالش داریم، چالش های جمعیت. پس بنابراین داده محور هم بر اساس داده محور بودن میشه برنامه ریزی کنیم. منتها واقعیت امرش الان مسئله جمعیت یک مسئله هستش که امروز به عنوان یک مسئله در کشور ما داره بحثش هست، رسانه هست، سیاسیون هست، در ادبیات روشن فکران ما، در ادبیات حتی سازمان‌های ما قرار گرفته و یک دغدغه هستش. اما چیزی که امروز اگه قرار هست این اتفاق حکمرانی صورت بگیره، مهمترین مؤلفه‌های یک سرزمین، از مهمترین مؤلفه‌های یک سرزمین بحث جمعیت. خب این ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی باید در واقع شناسایی بشه تو هر کشور، تو هر استان. مثلا ظرفیت جمعیتی استان سیستان و بلوچستان با قزوین متفاوته، متناسب با هر جمعیتی که دارند ما میتونستیم زائقه اقتصادی یا اجتماعی، یا متناسب با اون زائقه اقتصادی، با اون ظرفیت اجتماعی و اقتصادی که دارن ما میتونیم جمعیت تجویز بکنیم.
یه چیزی شبیه آمایش سرزمین که مثلا مطرح میشه.
بله، من خواستم به همین برسم. یعنی آمایش سرزمین یعنی چی؟ متناسب با امکانات و تکنولوژی ها و ظرفیت جمعی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی اجتماعی و اون استان ما میتونیم بگیم آقا این نرخ باروری داشته باشید، این نرخ رشد جمعیت داشته باشید، که ما بتونیم بحث مدیریت و هوشمند جمعیتی رو تو کشورمون لحاظ بکنیم. کاری است که دنیا انجام داده و به این هدف رسیده. ما درست بحث مسائل و سیاست‌های جمعیتی اتخاذ می‌کنیم، بعد اینو تو تهران تقسیم می‌کنیم، بخشنامه می‌کنیم، بعد میگیم تمام استان‌ها انجام بدن. در واقع اینو یک نوع نگاه غلطیه. اما اخیراً سازمان مدیریت دو سالی هست که بحث آمایش سرزمین رو به جد داره پیگیری می‌کنه. متناسب با اون باید در واقع جمعیت تعیین کننده اونجا باشه که ما بتونیم اون حکمرانی که از لحاظ ذهنی یا برنامه‌ریزی دنبالش هستیم اون حکمرانی خوب صورت بگیره.
بسیار خوب. و موقعیت محور و مکان محور رو روش تاکید دارین، یا بله، استان محور خیلی هم عالی.
مکان محور در واقع تعیین کننده حکمرانی بله. خوب در هر کشوری.
خب آیا موانع فرهنگی هم داریم تو این حوزه؟
مقولات فرهنگی بله متناسب، شما ببینید با هر سینما چقدر جمعیت، متناسب با ورزشگاه چقدر جمعیت. آها. نسبت تمام اینها نسبت به جمعیت باید سنجیده بشه. شما ببینید فضای صف، هر فردی از لحاظ استاندارد، میگن تو از لحاظ استاندارد جهانی هر فرد 3 متر به فضای سبز احتیاج داره. آیا واقعا ببینید تو این استانها یا تو خود تهران این ظرفیت وجود داره؟
منطقه به منطقه فرق میکنه. از که منطقه به منطقه فرق میکنه داره.
بله دیگه بله. مثلا تراکم حسابی مثلا یا تراکم بیولوژیکی، ما تو اصطلاح تخصصی جمعیت شناسی تراکم حسابی داریم، تراکم بیولوژیکی حسابی کل مساحت زمین ها هستش. بیولوژیکی اون زمین های زیر کشت و اونجایی که در واقع محصول میده، اینها همه در واقع سرانشون حساب میشه، نسبت به جمعیت و امکانات نسبت به هم دیگه سنجیده میشه. بعد من نوعی برنامه‌ریز میگم جمعیت بیاد یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من اینطور دریافت کردم از بخش پایانی فرمودتون که الزامات فرهنگی و پیرامونی هم باید رعایت بشه.
بله، برای اینکه پیوست فرهنگی هم در واقع برای تک تک این موارد باید لحاظ بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر
سلامت باشید.
اشهان جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه.
خواهش
می‌کنم. متشکرم. و کلام پایانی دکتر دیناروند رو میشنویم در بحث در حقیقت حکمرانی و اینکه چطور تو حوزه حکمرانی ما میتونیم افزایش نرخ رشد جمعیت رو داشته باشیم.
پیشنهاد بنده به ریاست جمهوری دوره 13 اینه که انشالله با گذاشتن یه سری مشوق‌های مالی و همچنین معنوی بتونه این انگیزه ها رو در افراد ایجاد کنه که فائق بیان بر مسائل اقتصادیشون که انشالله فرزند آوری درشون با وجود بیاد.
مثل مثلا اون شعاری که گفته میشد که مثلا ازدواج با شما، مثلا تأمین مسکن با ما، که حالا خیلی هم تاکید شد و انشالله الان این عملی بشه. موارد این چنین. پس تاکید میکنید تو حوزه اقتصادی.
بله، و فقط در حد شعار نباشه.
بله.
اجرایی باشه که در حقیقت باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم عزیزمون باشه.
یعنی شما میفرمایید این شعار تبدیل به برنامه بشود.
بله.
و بعد
بله.
هم مردم نتیجه اون رو انشالله ببینند.
بله دقیقا.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، پژوهشگر حوزه جمعیت. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که چراغ دلهاتون و چراغ زندگیتون همیشه روشن و منور به نور ایمان و نشاط باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته. و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل یک دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک ساعت پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند، اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدع ظله العالی در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس رو آماده کردیم که با هم میشنویم.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت، با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون اومد، خیلی از اروپایی‌ها همینجور، آخرش هم این همه جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانهای آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه‌های آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوان های مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن. که هست این شکست بزرگیست، بزرگترین شکست.
آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم های مبتنی بر ماهواره، سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.